من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. راجع بانحصار ساتر در غیر معقول، در تقریرات بحث‌های سیستانی بین دو تقریر بحث ایشان اختلافه، چون مطالبش خالی از فائده نیست عرض میکنم. فرض مسئله اینه که این آقا مستر به لبس ساتر نیست، ولی یک ساتری داره که از اجزای ایوان حرام گوشته، یا در این ساتر نماز بخونه مبتلا بشه به مانعیت غیر معقول، یا لخت نماز بخونه فاقد شرطیت ستر میشه و مجبور رکوع و سجود ایمائی بکنه. صاحب عروه فرمود عریانن نماز بخونه. نوعا هم بزرگان تایید کردن ایشونو. محقق همدانی وجهی که ذکر کرده فرموده اصلا ادله شرطیت ستر انصراف داره به ساتر واجد شرائط. طبعا ایشون باید کنارش بفرمان و اون دلیلی هم که میگه من لایجد الساتر یسلی عریانا مع الایماء الى الركوع والسجود، اونم انصراف داره به من لا یجد الساتر الواجد للشرائط، که ما اگر این رو قبول کنیم نتیجه همین میشه که این آقا واجد ساتر واجد شرائط نیست. ساتری دارد که از معقول اللحم نیست، پس ساترش واجد شرط نیست، کل عدم است. یسلی عریانن مع الایماء الى الركوع والسجود، که آی سیستانی در تعلیق عروه همین رو پذیرفتن. در یکی از دو تقریر بحث لباس مشکوک که از ایشان هست فرمودن که وجهش اینه که ما معتقدیم در واجبات ضمنیه اگر مکلف نتونست تمام واجبات ضمنیه یک مرکب را، تمام اجزا و شرایط یک مرکب را اتیان کنه، مثل ما نحن فی که نمیتواند هم جمع کند بین اجتناب از غیر معقول و هم رعایت ساتر، نمیتونه بین این دو جمع کنه، مندرج میشه تحت کبرای تزاحم، خلافاً لسید الخوئی که معتقد است که داخل در بحث تعارض است. بعد ایشان فرموده ولیکن دلیل مانعیت غیر معقول اللحم مشروط به قدرت نیست، لا تسل فی ما لا یؤکل اللحم، اما دلیلی که میگه که ستر در نماز واجب است، رکوع اختیاری واجب است، مشروط به قدرته. چرا؟ برای اینکه بدل داره. هر چیزی که بدل استراری شارع برای او قرار داد، معناش اینه که اون مبدل مشروط به قدرته. شارع وقتی میگه که من لا یجد الساتر یسلی اوریانن مومیان الرکوع و سجود، کشف میکنه اون سلم از ساتر یعنی انقدرت انتمکنت. یک واجب زمینی مشروط به قدرت نیست و او عبارت از وجوب اجتناب از غیر معقول اللحم در نماز. یک واجب زمینی دیگر که ستر است یا رکوع اختیاری است، مشروط است به قدرت. و عند التزاحم بین الواجب المطلق والواجب المشروط بالقدره، ایشان فرموده است واجب مطلق مقدم است، چون موضوع واجب مشروط به قدرت را عرفاً از بین میبره. وقتی اطلاق خطاب میگه لا تسل فی ما لا یؤکل لحمه، عرف میگه خب اونجا که گفته بود انقدرت فسل مع الساتر، موضوعش محقق نیست، انت لا تقدر. این بیانی است که در یکی از تقریرات بحث‌های سیستانی است که به نظر ما دقیق تر هست این تقریر و متقن تر هست، ولیکن اشکال این رو عرض کنیم بعد بیانی که در تقریر دیگر هست که منتشر شده اون رو هم مطرح کنیم. اشکال این بیان اینه که آقا شما در اصول به ما اینجور یاد دادید که تمام واجبات غیر رکنیه که ازش تعبیر میکنید به سنن مشروط به قدرته. تمام فرائض اختیاریه مشروط به قدرته. فقط اونی که مشروط به قدرت نیست جامع الفریضه است، یعنی اصل فریضه، مثل اصل طهور. اصل طهور مشروط به قدرت نیست و لذا شرطیت طهور مطلقه هست. اگر عاجز شدی از طهور نماز ساقطه. اما واجب غیر رکنی مثل قرائت، تشهد، این مشروط به قدرته، چون اگر عاجز شدی طبق حدیث لاتعاد، طبق احادیث دیگر باید نمازی بخوانی که در او قرائت نیست، چون عاجز از قرائتی. بالاخره با این بیان ایشان تمام خطابات سنن یعنی واجبات غیر رکنیه مشروط به قدرت. ایشون صریحا این رو در اصول فرمودن دیگه، تکرارم کردن. چرا؟ برای اینکه شارع گفته سل مع عدم لبس ما لا یوکل لحمه، فان عجزت فسل مع لبس ما لا یوکل لحمه. دیگه شارع نفرمود که اگر میتوانی نماز بخوان در غیر معقول اللحم، اگر نمیتوانی نماز ساقط است. اینو که نفرمود، فرمود اگر می توانی نماز بخوان در غیر اجزای حیوان حرام گوش، اگر نمی توانی در همین اجزای حیوان حرام گوش نماز بخوان. از صلات و لات از خطب حالن، خود از سنت و لاتن غزل فریزه و مانعیت مالایکل و نحمه سنت فریزه نیست که در قرآن اومده باشه. ایشان فرموده تمام واجبات غیر رکنیه مشروط به قدرت. نه آقا، فرض اینه اینا واجبات زمنیان، واجبات زمنیان، واجبات زمنیان فرموده که اگر سنن هستن مشروط به قدرت هم. نه فرموده ان تمکنت فلا تسلف فیما لا یکل العلم. ایشون استدلال کرد، آخه شما اجتهاد در مقابل نص میکنید. ایشان در اصول در بحث تزاحم صریحا فرموده واجبات ضمنیه نماز سه قسمه: سنن که غیر واجبات غیر رکنی است، فرائض اختیاریه مثل وضو رکوع اختیاری، و جامع الفریضه که اصل طهور. ایشان فرموده که ما از ادله استفاده کردیم، ادله رو هم ذکر میکنه، لا تعاد که از سنت لا تنقض الفریضه، ما من شیء محرم الا وقد احله الله لمن استر الی رو هم میاره، میگه شامل محرم وضعی میشه، احله الله لمن استر الی، و تطبیق هم شده در روایت بر نماز فاقد شرط یا مبتلا به مانع. از این استفاده کردیم که سنن مشروط به قدرت هم، چون تصریح میکنه. خب یکی از سنن همین لا تسلف فی ما لا یکل العلم هست. وقتی که این شد سنت، شد انقدر تفلا تسلف فی ما لا یکل العلم، اونم داره انقدر تفسلم از ساتر، هر دو میشن واجب مشروط به قدرت دیگه. اون وقت رکوع و سجود، رکوع و سجود اختیاری فریضه است، و ایشان میفرماد فریضه بر سنت مقدمه. سطر رو نمیگیم، نه، سطر سنت، اجتناب از غیر معقول هم سنته، اینا رو در مقابل هم نمیگذاریم، چون امر از این لحاظ دائر است بین اینکه یا نماز بخواند در این لباس حرام گوشت رکوع و سجود اختیاری به جا بیاورد، و یا اجتناب کند از این لباس حرام گوشت، رعایت کرده مانعیت مالا یکل لحم را، اجتناب کرده از آن، ولیکن اخلال کرده به فریضه اختیاریه. و از روایات استفاده کردیم عند تزاحم بین السنت والفریضه فریضه اهمه، تصریح میکنه ایشون رکوع و سجود اهمه دیگه، فریضه اختیاری است، ولذا ایشون طبق این وجهی که در اصول فرمودن باید میفرمودن که یسلی فی غیر المعقول، یسلی فی غیر المعقول، تا این که رکوع و سجود اختیاری را که فریضه است مقدم کنه، ولو مبتلا میشه به مانعیت مالا یکل العلم. خب اون اخلال به سنته، مالا یکل العلم را نپوشید در نماز، این سنته، اما اگر بخواد لخت بشه رکوع و سجود اختیاری رو باید ترک کنه، اون اخلال به فریضه اختیاری است. بله، آی سیستانی در این تقریر که از ایشان هست که عرض کردیم در مجموع متقن‌تر هست، در تأیید همون تعلیقه عروه خود ایشان فرمودن خب یک ساتریست غیر معقول، ما میگوییم باید آن را در بیاورد عریانن نماز بخواند با رکوع و سجود ایمایی. چرا؟ چون خطاب لا تسلفی ما لا یؤکل لحمه مشروط به قدرت نیست، خطاب مطلقه، مقدم است بر خطاب سلم از ساتر فإن لم تجد الساتر فسل عریانن، که این خطاب مشروط به قدرته، چون همین که بدل قرار دادید برای صلات مع الساتر گفتید ان لم تجد فسل عریانن، یعنی ان تمکنت فسل مع الساتر، ان لم تتمکن فسل عریانن. پس این وجوب صد یک وجوب ضمنی است که مشروطه به قدرته، ولی وجوب اجتناب از غیر معقول وجوبی است که مشروط به قدرت نیست، اینجور فرمودن. نه دیگه رکوع و سجود اختیاری فریضه اختیاری است دیگه، ایشون مقدم میکنه فریضه اختیاری رو بر سنت. آقا ایمان فریضه اضطراری است، عجیبه. تیممم طهوره ولی طهور اضطراری است، وضو طهور اختیاری است، میشه فریضه اختیاریه. چرس کنه. خب در تقریر دوم که این منتشر شده، در اونجا فرمودن که باید نماز بخونه در همین غیر معقول، باید نماز بخونه در این غیر معقول. چرا؟ در اونجا فرمودن که چون ما قبول نداریم که خطاب مطلق اگر ضمنی باشد، خطاب مطلق اگر ضمنی باشد مقدم است بر خطاب مشروط به قدرت، نه اونی که ما قبول داریم در خطابای مطلق نفسی مثل یحرم الغصب، یحرم لبس الحریر، که خطاب مطلقا مشروط به قدرت نیستن ولی خطاب تکلیفی مستقل و نفسی هستن، اندت تزاهم، بله خطاب نفسی مستقل اون مقدم است چون رافع قدرته. ام دائر لباس حریر بپوشی یا لخ نماز بخونی، اونجا میگیم لباس حریر نپوش چون لبس حریر حرام مطلق است و سبب میشود شما مصداق من لم یجد ساترن تسلیفی فسل عریانن بشوی. اما اجتناب از غیر معقول یک ولو یک خطاب مطلق است، مشروط به قدرت نیست، اما خطاب مطلق ضمنی است نه نفسی، حرمت نفسیه نداره که لبس غیر معقول. اینجا ما قبول نداریم تقدم خطاب مطلق را بر خطاب مشروط به قدرت، ولذا باید اینجا در همین لباس غیر معقول نماز بخونی. چرا؟ وجهشو قبلا گفته، چون رکوع و سجود فریضه است و فریضه بر سنت مقدمه. ام دائره که شما با این غیر معقول نماز بخونی اخلال کردی به سنت، ولی رکوع و سجود اختیاری رو میاری، یا لخت بشی باید برای رکوع سجود ایما کنی، میشه اخلال به فریضه اختیاریه. بعد اونجا فرموده رکوع و سجود که فریضه اختیاری هستن اهمن از سنت و باید رعایت بشن. تو اون تقریر دوم اینجور هست. بله ایشون میگن اگر یک خطاب مطلق نفسیه، میگه یحرم لبس الحریر، اور میگه تو عاجزی از نماز در ساتر چون ساتری داری که از حریره، ولی خطاب ضمنی، خطاب ضمنی که لا تسلفی ما لا یؤکل لحمه، این عرفاً سبب عجز نمیشه. حالا ایشون اینجور فرمودن دیگه، این مطلب خلاف مبانی اصولی ایشون است. در اصول هم ایشون بین خطاب مطلق نفسی و زمینی فرق نگذاشته، ولذا عرض کردم این تقریر دوم فرقش با اون تقریر اول که از بعضی از افاضل شاگردان ایشان نوشته شده، اون تقریر اول که نقل کردیم و دست ما هست، اون تقریر اول متقن‌تره، ولیکن به هر حال هر دو تقریر اشکال خودش رو داره و نتیجهش هم که تقریر یه درسه ها، نتیجهش هم با هم فرق میکنه. طبق تقریر اول باید نماز بخونه عریانن، چون خطاب لا تسلفی ما لا یؤکل لحم خطاب مطلق است و خطاب مطلق بر خطاب مشروط به قدرت و لازم نیست مقدم می شود. طبق تقریر دوم برعکس، نتیجهش میشه که باید در همین غیر معقول نماز بخواند تا رکوع و سجود اختیاری را که اهم است چون فریضه است رعایت کرده باشد. بگذاریم، به نظر ما این مطالب ایرادداری هست، ایرادهاش رو هم عرض کردیم. در واجبات ضمنیه اصلا ما تزاحم رو قبول نداریم، تعارض و دلیلها با هم تعارض میکنه. لا تسلفی ما لا یکل لحم هم مشروط به قدرته، چون اگر عاجز شدم نماز که ساقط نمیشه، نوبت میرسه به نماز در اجزای حیوان حرام گوشت. سلم از ساتر هم مشروط به قدرته. با باب تعارض نوبت میرسه به اصل عملی که اقتضا میکنه تخییر را، چون براءت جاری میکنیم از لزوم صلات در غیر معقول یا لزوم صلات عریانن، نتیجهش میشه تخییر. نمیدونم آخرین فرع در اینجا اینه که ساتر اگر منحصر شد به نجس، یک ساتر داره اونم نجس، مقتضای قاعده این بود که بگیم اینم مثل ساتر غیر معقول اللحمه دیگه، همون نزاها اینجا هم بیاد. اما روایات خاصه اینجا هست، این روایات خاصه منشأ اختلاف بین فقها شده، اقوالی در مسئله هست. قول اول که اشهر لزوم صلات هست عریانن، لباس نجس داری، مستر که نیستی لباس نجس بپوشی، گاهی مستری، هوا سرد است لباس را نپوشید مریض می شوید، اون هیچ، مستر اگر نیستید لباس نجس بپوشید، قول اول که قول اشهر هست این است که لخت نماز بخوانید. حتی در بین معاصرین هم مثل مرحوم نائینی، آقای بروجردی، امام مرحوم عاشق محمد رضای آل یاسین، عاشق علی جواهری در تعلیقه عروه همین نظر رو انتخاب کردن، گفتن یسلی عریانن، و همینطور مرحوم آقای خونساری. قول دوم تخییره، بین نماز در نجس مخیری، نماز بخونی یا نماز عریانن. خب این قول مشهوره، اما طرفدارانش کمتر از طرفداران قول اوله. اول میشه اشهر، این میشه فل اشهر، مثل اعلم و فل اعلم. در معاصرین هم مرحوم آقای گلپایگانی این نظر رو قائل بود، استادش هم مرحوم شیخ عبدالکریم حائری همین فتوا رو میداد. قول سوم تعین صلات فن نجسه. خب این میشه، اینم قائل زیاد داره، ولی این درجه سومه. اولی اشهر، دومی فل اشهر، سومی دو تا فا بیارید. بله دیگه، حالا فل اشهر درجه دو که صاحب اوروه اینو میگه، آی خویی نظرشون اینه، آی سیستانی نظرشون اینه، آی تبریزی نظرشون اینه. قول چهارم اینا دیگه مشهور نیست، قول محقق عراقیه، گفته هم نماز بخون در نجس، هم نماز بخون عریانن، از باب علم اجمالی که موجب احتیاط میشه. نگید آقا احتمال تخییر که میدیم، چرا علم اجمالی؟ محقق عراقی احتمال تخییرم بده، میگه دوران ام بین تعیین و تخییر مجرای احتیاطه. احتمال تخییر میدی ولی دورانم بین تعیین و تخییره، احتیاط باید بکنی. احتیاطش به اینه که احتمال میدی که واجب تعیینی باشه نماز در نجس، او رو بخون. احتمالم میدی نماز عریانن واجب تعیینی باشه، اونم بخون. احتمال تخییرم میدی ولی در دورانم بین تعیین و تخییر مشهور قائل به تخییر نیستن. قول پنجم رو هم بگیم که آقای زنجانی قائل شدن، ولم ار قائلا بهی، فرمودن ما سر چی دعوا میکنیم؟ بحث عقلی که نیست، بحث نقلیه. ما روایات رو که بررسی میکنیم جنبندیمون اینه که اون روایاتی که میگه یسلی فی النجس در متنجس به غیر منی، در متنجس به غیر منی میگه یسلی فی النجس ولا یسلی عریانا، اما متنجس به منی فرق میکنه. در متنجس به غیر منی مثل متنجس به دم، متنجس به بول، روایات متفقه، میگه یسلی فیه ولا یسلی عریانا، تموم شده را. در متنجس به منی روایات مختلفه، نتیجه‌ای که میگیره ایشون میگه اگر ضرورت اضطرار نداشت به لبس این صبح، باید عریانن نماز بخونه. اضطرار اگر داشت، مریض میشه اگر این لباس رو در بیاره، هیچ. ولی اگر اضطرار نداشت در متنجس به منی عریانن نماز بخونه، ولی در متنجس به غیر منی ایشون فرموده که در همون نجس نماز بخونه. بعدم تموم شد؟ نه، فرمودن ول اینجایی هم که متنجس به غیر منیه و من میگم در این لباس نجس نماز بخونه، الاحوة وجوبا قضاء الصلاة فی صوب طاهر، بعدن هم که لباس پاک پیدا کرد، احتیاط واجب که قابل رجوع به غیر نیست اینه که قضاء این نماز رو هم بخونه. دیگه چیز دیگه لازم نیست دارن دیگه. خب بله، حالا این اختلاف ها منشأ میشه ببینیم روایات چجوره. ما این روایات رو اجمالا بخونیم. روایت اول صحیحه حلبی، سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل اجنب فی ثوبه و لیس معه ثوب غیره قال یسلی فی فاذا وجد الماء غسله. این در متنجس به منی است و روایت هم میگه یسلی فیه. روایت دوم صحیح دیگر حلبی، الرجل یکون له الثوب الواحد فیه بولون لا یقدر علی غسله قال یسلی فیه. روایت سوم صحیح عبدالرحمن، الرجل یجنب فی ثوب لیس معه غیره ولا یقدر علی غسله قال یصلی فیه. روایت چهارم صحیح علی ابن جعفر، رجلون اوریان و حضرت سلات فعصاب صوبن نصفهودم او کلهودم یسلی فی او یسلی اوریانن قال ان وجد ما ان غسله و ان لم یجد ما ان سلا فی ولم یسلی اوریانن. این چهار روایت مفاد همشون این بود که یسلی فی النجس ولا یسلی اوریانن. روایت پنجم مزمره سماعه، رجلون یکون فی فلات من الارض ولیس علیه الا ثوب واحد و اجنب فیه ولیس عنده ما کیف یسنع قال یتیمم و یصلی عریانن قاعدن و یومی ایما. موثقه سماعه که مزمره هم هست در صوب متنجس به منی میگه یصلی عریانن. روایت دوم هم باز مزمره دیگر سماعه است، همون مضمون منتها داره که یتیمم و یصلی عریانن قائمن یومی ایما، اون اولی داشت قاعدن، این داره قائمن، ولی اینم میگه یصلی عریانن. روایت تا حالا چند تا روایت خوندیم؟ 6 تا، 4 تاش میگفت یصلی فی النجس، این دوتای اخیر میگفت یصلی عریانن. روایت هفتم هم بخونیم، روایتی است که شیخ نقل میکنه از حلبی که رجل اصابت و جنابتون و لیس علیه الا ثوب واحد و اصاب ثوبه منیون قال یتیمم و یتره ثوبه، یتره ثوبه یعنی در می آورد لباسش را و یجلس و مجتمعن یعنی نشسته نماز می خونه فیصلی فیومی ایما. این سه تا روایت پس گفت یصلی عریانه. حالا همین مقدار رو از روایات داشته باشید، دو تا روایت دیگر هست که بعدن میخونیم. علمای اعلام گفتن چه کار کنیم، دو طایفه از روایاته، 4 تا روایت میگفت یصلی فی النجس، 3 تا روایت میگفت یصلی عریانن، چه بکنیم؟ اشهر گفتن تأخیر. حالا تأخیرشون یا از باب تأخیر از باب جمع عرفی بود بین این دو طایفه، یا از باب تعارض و تساقط بود که قائل بودن که در تعارض دو روایت نوبت میرسه به تأخیر ظاهری که اذن فتخیر. این دلیل قول اولی که اشعر است. حالا لابد اشعرن دیگه، آخه اشعر لابد گفتن اون ولا یصلی عریانن رو هم میکنی بر کراهت. حالا اجازه بفرم، دلیل قول دوم چیه؟ دلیل قول دوم چی بود؟ ببخشید من دلیل این دلیل قول دوم بود که گفتیم، قول دوم فلعشر بود که میگفت تأخیر. قول اول که میگفت که یسلی اوریانن، این بود دیگه قول اول که قول اشهر بود، این بود که یسلی اوریانن. اینا دلیلشون روشن نیست، فقط اشهره. اتفاقا اشهر هرچی دلیلش روشن نباشه بیشتر آدم میترسه، میگه نکنه یه چیزی بوده به ما نگفتن. پس قول اشهر طائفه ثانیه رو ترجیح دادن که میگه یسلی اوریانن، تخییرم که وجهش روشن شد. قول سوم که صلات فی النجسه وجهش اینه، یا مثل صاحب مدارک آمدن گفتن آقا اصلا این روایاتی که میگفت یسلی اوریانن معتبر نبود، چهار تا روایت صحیحه گفت یسلی فی النجس، سه تا روایت ضعیفه گفته یسلی اوریانن، ولش کن. میگیم جناب صاحب مدارک چرا ضعیفه؟ ایشون میگه که آقا سماعه که شیعی اثناعشری نیست، واقفیه. من خبر شیعی امامی عدل رو فقط قبول دارم، این گروه های منحرف ثقه هم باشن حرفشون رو قبول نمی کنم. ثقه است باشه، امام ما رو قبول نداره به درد نمی خوره. انجا اکن فاسقون به نبعن فتبین، ولش کن. آی خویی فرموده که نه، حالا صاحب مدارک یه مدار تند رفت، ما قبول داریم خبر ثقه رو ولو امامی عدل نباشه، اما حرف صاحب مدارک درسته، این سه تا روایت ایراد داره، ولی اون چهار روایت که میگفت یسلی فی النجس معتبر است. ایرادش چیه؟ ایرادش این نیست که راوی سماع است و سماعه واقفی است، ایرادش اینه که مزمره است. سماعه میگه سأل توهو، ما چه میدونیم سماعه از کی سوال کرده؟ اگه مثل زراره و محمد ابن مسلم و اینها بودن میگفتیم مگه میشه از غیر امام معصوم سوال کنه بعد بیاد به ما بگه سأل توهو؟ سماعه چه میدونیم، شاید از غیر امام سوال کرده. مؤید این که از غیر امامه اینه که اختلاف هست تو یک نقل داره، قائمن توی نقل داره قائدن. اما اون روایت سوم، روایت حلبی، از دو نفر لابد سر تو، از دو نفر یکی گفته قائمن یکی گفته قائدن، یا از یه نفر سوال کرده تناقض گفته، یه روز اینجور گفته یه روز اونجور گفته، بناس غیر امام باشه. اما روایت سوم، روایت سوم آقای خویی میگه سندش ضعیفه، محمد ابن عبدالحمید در سندش هست، محمد ابن عبدالحمید توثیق نداره. نجاشی چون صاحب کتاب بوده محمد ابن عبدالحمید اسمشو برده گفته محمد ابن عبدالحمید روا عبدالحمید عن ابوالحسن موسی علیه السلام و کان ثقتن. بعضیا فکر کردن و کان ثقتن میخوره به محمد ابن عبدالحمید چون مترجم الله اصلی اونه، اشتباه کردن. آقا این و کان ثقتن میخوره به عبدالحمید، چرا؟ برای اینکه اگر میخواست بخوره به محمد ابن عبدالحمید واو نمیگفت، میگفت محمد ابن عبدالحمید روا عبدالحمید پدرش از ابوالحسن موسی علیه السلام، جمله معترضه تموم میشد، بعد باید ادامهش میگفت کان ثقتن محمد ابن عبدالحمید روا عبدالحمید عن ابوالحسن موسی علیه السلام. این روا عبدالحمید عن ابوالحسن موسی علیه السلام در پرانتز قرار میگرفت، در ادامهش میگفت کان ثقتن، در حالی که این گفته وکان ثقتن. این وکان ثقتن ظاهرش که عطف به همین عبدالحمیده. روا عبدالحمید عن ابوالحسن موسی علیه السلام وکان این عبدالحمید ثقتن. این ظاهرش انصافا فرمایش خوبه، دقت کنید، ظاهرش که توثیق پدر عبدالحمیده، شک کم بکنیم باز به درد نمیخوره، ولذا ایشون فرموده الحمدلله. طایفه دوم که میگفت یسلی اوریانن از اعتبار افتاد، ما هستیم. و طایفه اولا که میگه یسلی فی النجس، ادامه مطالب مرحوم آقای خویی رو فردا ادامه میدیم. بحث محرمات فی الشریعه دیگه انشاءالله سال دیگه، چون بحث ناقص میمونه. والحمدلله رب العالمین.